صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، شکر و سپاست می کنیم که ما را از خطرات رهانیده و این فرصت را عطا کردی تا خود را از عالم فانی جدا ساخته و توجه خود را معطوف به تو نماییم. توجه خود را معطوف به رحمت و فیض و عنایت تو کنیم تا درباره تو که خدا یکتا و قدوس و عادل هستی فکر کنیم و درباره آنچه که برای ما انجام داده ای به تفکر و تعمق پرداخته و قدرت تو را در زندگی خود مشاهده کرده و تو را بستاییم. استدعا داریم ای ایزد مهربان که ما را از خودخواهی هامون، از غرور، از طمع، از بی‌توجهی، از خودپسندی آزاد کن و حواس و توجه ما را معطوف به خودت و کلام مقدست بگردان تا مخصوصاً در این ساعت که از کلام مقدست غذای روح را دریافت می‌کنیم چیزهای عجیبی را کشف کنیم. خدایا، ما تشنه پیام و طالب هدایت تو هستیم. این زندگی رو که به ما عطا کرده ای به دستهای مقدست میسپاریم تا تو ما را خداوند و صاحب و راهنما باشی. پس ما را هدایت کن ای خداوند و توسط کلام و حضورت ما را سیراب نما. این دعا را به نام عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و مولا و نجات دهنده بشر می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه‌ای از صدای انجیل. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح که جلال برنامش باد، توجه خود را به فصل هفتم از انجیل مقدس مبذول می‌داریم و آیات این فصل را با دقت مطالعه می‌کنیم و از خداوند یکتا تمنا داریم که به ما حکمت و روح تواضع عطا کند تا وقتی حقیقتش را توسط آیات مقدس بر ما مکشوف گردانید، آن را پذیرفته و خود را تسلیم آن کنیم. پس دعا کنیم که خداوندا حقیقت را بر ما مکشوف بگردان. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیر سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو با شما باشم و ضمن قرائت آیات شریف توضیحاتی جهت روشن ساختن معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. از خدا میخوام که در این امر مرا یاری بده تا باعث برکت همه‌مون بشیم. در فصل ششم از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول، عیسی مسیح با تعلیمات استثنایی خود حقایق و اسرار الهی را در مورد اعطای حیات جاوید به بشر آشکار می‌کند. و البته بیان این اسرار الهی و روحانی برای بسیاری از شنوندگان که مسائل معنوی و روحانی را فقط به وسیله عقل و حکمت انسانی خود می‌خواستند درک کنند بسیار مشکل و سخت بود و در نتیجه از قبول آن خودداری ورزیده و حتی ایمانی هم که نسبت به عیسی مسیح داشتن به خاطر این چیزها از دست دادن، به جز عده‌ای کم از شاگردانش که همراه 12 رسول بودن. مسیح نیامده بود تا مردم را دور خودش جمع کند، بلکه آمده بود تا مژده خدا به حقیقت را به سم آنها برساند. به خاطر معجزه‌ای که کرده بود، یعنی 5000 نفر را به وسیله نان غذا داده بود، خیلی آمده بودند دنبال مسیح و می‌خواستند او را پادشاه کنند، اما مسیح آنها را نپذیرفت. او طالب کسانی بود که مشتاق عالم معنویت بودند، مشتاق نجات و فیض و رحمت خدا بودند. ملایان یهود نیز که قادر نبودند امور روحانی را بفهمند، مخصوصا به خاطر اینکه خیال میکردند همه چیزو میدانستند و این خود سبب غرور میشه و غرور جایی در پیشگاه خدا ندارد، از ادعاهای عیسی مسیح مبنی بر اینکه اوست آن راه حقیقی بسیار غضبناک شدند. مخصوصا اینکه عیسی مسیح ادعاهای خود را در عبادتگاه شهر کفرناهم اعلام کرده بود. روی همین امر قصد کردند که به طریقی که شده عیسی مسیح رو به قتل برسونن و از شر رو خلاص بشه، چون که خیال میکردن در واقع عیسی داره کفر میگه. فصل هفتم در واقع دنباله این سلسله مشاجره و گفتگو بین مسیح و ملایان یهود و اتفاقاتی که در این اثنا به وقوع میپیوندد میباشد. در 13 آیه اول ظاهرا عیسی از دست آنها فرار می‌کند، ولی عملا خود را در ملای عام، آن هم در عبادتگاه مقدس اورشلیم آشکار می‌سازد و در عید خیمه‌ها خود را در میان همه در ملای عام آشکار می‌کند. آن هم در موقعی که یهودیان قصد داشتند او را بکشند. گوش کنید به آیات شریف. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. کلام خدا می‌گوید: و بعد از آن، یعنی بعد از ادعاهای عیسی مسیح در عبادتگاه یا کنیسه کفرناهم که در فصل ششم به آن اشاره شده است، عیسی در جلیل میگشت، زیرا نمیخواست در یهودی راه رود، چون که یهودیان قصد قتل او را داشتند. و اما عید یهود که عید خیمه ها باشد نزدیک بود. پس برادرانش به دو گفتند، از اینجا روانه شده به یهودیه برو تا شاگردانت نیز اعمالی را که تو میکنی ببینند. زیرا هر که میخواهد آشکار شود در پنهانی کار نمی کند. پس اگر این کارها را میکنی خود را به جهان بنما. زیرا که برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. آنگاه عیسی به دیشان گفت، وقت من هنوز نرسیده، اما وقت شما همیشه حاضر است. جهان نمیتواند شما را دشمن دارد، ولیکن مرا دشمن میدارد، زیرا که من بر آن شهادت میدهم که اعمالش بد است. شما برای این عید بروید، من حال به این عید نمی آیم، زیرا که وقت من هنوز تمام نشده است. چون این را به دیشان گفت، در جلیل توقف نمود. دوستان عزیز، در فصل گذشته یهودیان با عیسی مسیح به خاطر ادعاهایش به مشاجره و مخاصمه پرداخته بودند و حالا در این آیات متوجه می شویم که این بحث آنقدر داغ بود که حتی برادران ناتنی عیسی مسیح نیز بر علیه او حرف می زنند. البته دلیل آن این بود که آنها نیز، دقت کنید، تا این موقع از معرفت و حکمت الهی و بینش روحانی بهره‌مند نشده بودند. این خیلی مهمه. آنان تا این موقع، یعنی تا این لحظه، هنوز از معرفت و حکمت الهی و بینش روحانی بهره‌مند نشده بودند و در نتیجه امور روحانی رو درک نمی کردن. در آیه دو می‌فرماید عید خیمه ها نزدیک بود. این عید یکی از سه عید بزرگ یهودیان بود و عید سپاسگزاری و ستایش محسوب می‌شد که به یاد بود رحمت و عنایت خدا در مورد قوم بنی اسرائیل به هنگامی که 40 سال در بیابان سینا آواره بودند برگزار می‌شد. البته 8 روز جشن گرفته می‌شد و همیشه در ماه مهر یا اول پاییز بود. در این ایام گروه زیادی از مردم یهودیه از سراسر اسرائیل و حتی از سراسر دنیا برای برگزاری و شرکت در این جشن به اورشلیم می آمدند. در آیه 3 الی 5 می فرماید که وقتی این عید نزدیک می شد، برادران ناتنی عیسی مسیح میان و او را تشویق می کنند که به اورشلیم بره، یا استان یهودیه. لازم است بگم که این برادران در اوائل با عیسی مسیح رابطه دوستانه‌ای داشتند، ولی هنوز ایمان کامل به مسیح موعود بودنش نداشتند، یعنی خود را تسلیم مسیح نکرده بودند. و چه بسا بی ایمانی رؤسای مذهبی و برگشتن بسیاری از شاگردان مسیح که در فصل گذشته به آن اشاره شده بود، در روحیه خود برادرها اثر بسیار منفی نهاده بود. حالا آنها چنین گمان می‌کردند که وی از اینکه از پذیرفتن پادشاه سر باز زده و حاضر نشده که پادشاه قوم بشه اشتباه بزرگی کرده، هم به خودش و هم به خود برادرانش. پس حالا فرصت مناسبی رو می‌بینن که دوباره عیسی را به اورشلیم ببرن تا مردم مجدداً او را به عنوان پادشاه انتخاب کنن. چرا؟ چون عیسی هنوز در یهودیه و استان جلیل داشت معجزات می‌کرد. مقصود برادرانش که فرمودن خودت را به دنیا ظاهر ساز همین بود که بگذار مردمی که در اورشلیم هستن تو را دیده و پادشاهت بکنن. این خواسته دنیوی و عقلانی برادران عیسی مسیح از نظر سیاستمداران بهترین نقشه بود. یعنی اگه واقعا مسیح میخواست پادشاه بشه یا مقامی به دست بیاره یا مورد محبوب مردم واقع بشه، میتونست از همین راه استفاده کنه و بدون شک پیروز و موفق میشد. ولی باز عیسی آن را رد میکنه. چرا؟ زیرا او برای جهانیان نقشه دیگری داشت، هدف دیگری داشت. مسیح برای مقام به دست آوردن و پادشاه دنیوی شدن به این عالم نیامده بود. او نیامد تا حکومت و سیاست را به دست بگیره و مثل خیلی ها صاحب مقام و ثروت و لشکر و قدرت بشه. خیر، او آمده بود تا جان خود را فدا کند. نقشه و اراده خدا برخلاف نقشه و خواسته دنیا است. مسیح اعمال و معجزات را انجام نمی داد تا مردم را با خود دمساز کند، بلکه تا اراده خدا را آشکار ساخته و مردم را به سوی خدا هدایت نماید. دوبار در این آیات، یعنی آیه 6 و آیه 9، مسیح به برادران خود یادآور می شود که وقت او هنوز نرسیده، و این بسیار بسیار مهمه. تأکید روی این جمله است. هدف و مقصود نهایی این جمله است که وقت او نرسیده. همونطوری که قبلا هم عرض کردم، مقصود عیسی مسیح غالبا وقتی که این جملات را به کار می بره، یعنی وقت او هنوز نرسیده، اشاره به مرگ و صلیبش می باشه. و در اینجا نیز در حقیقت میگوید که اولا برخلاف عقیده شما هنوز وقت من نرسیده، و در ثانی هنوز آن ایامی که باید جلال بیابم نیز فرا نرسیده است. عیسی مسیح در آیات 6 الی 9 اعلام می‌دارد که حاضر نیست به طریقی که برادرانش پیشنهاد کردن در جشن خیمه ها شرکت کنه و مقام به دست بیاورد. پس برادرانش به تنهایی به اورشلیم میرن و عیسی مسیح پس از توقف 3 روزه خودش به سوی اورشلیم میره. 3 روز اول در یهودیه میمونه، در جلیل میمونه و بعد به اورشلیم میره، اما نه آشکارا. و علتش این بود که نمیخواست در روز روشن مردم ببینن که او داره وارد اورشلیم میشه و همراه رسولانش، و آن وقت مردم رو پادشاه کنن. بنابراین مخفیانه وارد اورشلیم میشه. آیات 10 الی 13 رو براتون میخونم. لیکن چون برادرانش برای عید رفته بودن، او نیز آمد، نه آشکارا بلکه در خفا. اما یهودیان در عید او را جستجو نموده می گفتن که او کجاست، و در میان مردم در باره او همهمه بسیار بود. بعضی می گفتن که مرد نیکو است، و دیگران می گفتن نه، بلکه گمره کننده قوم است. ولیکن به سبب ترس از یهود هیچ کس در باره او ظاهرن حرف نمی زد. دوستان عزیز، توده مردم در شهر اورشلیم در ایام عید در باره عیسی گفتگو و صحبت داشتن و در بین خودشون بحث میکردن که آیا او واقعا از جانب خداست یا نه، آیا اون مسیح موعود یا نه. گفتار و کردار و اعمال و زندگی پاک و بی‌آلایش عیسی مسیح و مطیع بودن به اراده خدا به هر کسی ثابت میکرد که او از جانب خداست. ولی عده‌ای بودن که باور نمیکردن مسیح آدم صادقی است. در عوض میگفتن که عیسی مردم را گمراه میکنه، و دلیل آن این بود که مسیح در روز شنبه یا روز استراحت نیز خدمت میکرد، و این برخلاف تعلیمات یهودیان بود. با اینکه عیسی مسیح و مقام او بحث روز شروع بود، مثل بحث سیاسی همه داشتن در موردش صحبت میکردن، ولی جالبه که میگه مردم از ترس ملایان دینی و رؤسا جرأت حرف زدن را در ملای عام نداشتن. حضرت یوحنا میگه که مردم در خفا بحث میکردن، در پنهانی بحث میکردن، و یا درباره او ظاهرا حرف نمیزدن. دوستان عزیز، این نوع رفتار نشون میده که مردم تحت یک فشار سیاسی و مذهبی شدیدی قرار گرفته بودن. تحت فشار مذهبی مخصوص در بودن که ملایان دینی بر آنها نهاده بودن، و صحبت از عدم آزادی و انصاف و عدالت نیز میکنه. و ای عزیزان، هر جا این چنین جوی در جامعه باشه، یعنی ملایان دینی و یا رؤسای مذهبی و مسئولین سیاسی فشار و ترس روی مردم بیاورن که آزادانه ابراز عقیده نکنن، بدانید در آنجا حکومت استبدادی است و از خدا پرستی و خداشناسی در میان مسئولین خبری نیست. در آیه 14 ملاحظه میکنیم که با اینکه رؤسای دینی در جستجوی عیسی بودند و مردم هم درباره او بحث و گفتگو میکردند، در روز چهارم اگرچه عیسی مخفیانه و یا به حساب در خلوت وارد شهر اورشلیم میشه، ولی در روز چهارم، روز روشن، بدون هیچ سر و صدا و خبری وارد عبادتگاه اورشلیم میشه و در ملای عام شروع به تعلیم دادن میکنه. آیه 15 میفرماید و یهودیان تعجب نموده گفتند این شخص هرگز تعلیم نیافته، چگونه کتب را میداند؟ و در آیه 16 عیسی مسیح در پاسخ آنها میگوید تعلیم من از من نیست بلکه از فرستنده من است. در این دعای متوجه می شویم که چگونه رؤسای مذهبی یهود از اینکه عیسی مسیح قادر به تعلیم دادن مردم از کتب مقدس است حیران می شوند. زیرا عیسی هرگز به مدرسه دینی که یگانه مرکز فراگیری تورات مقدس بود نرفته بود و همچنین معلم مذهبی هم نداشت. برای همین بود که آنان حیران بودند که چطور عیسی از خودشون که سالها در علم الهی تعلیم یافته بودند بیشتر از کلمات خدا آگاهه. عیسی به آنها پاسخ میدهد که دانش و معرفت وی از طرف خودش نیست. خودش هیچی نداره، بلکه آنچی که داره از جانب فرستندش یعنی خدای یکتا و پدر روحانی اوست. از این رو جای تعجبی نبود که عیسی کتب تورات و صحف انبیا را کاملا میدانست و کاملا و به خوبی و درست آن را تصحیح و تفسیر میکرد. او برای اینکه حقانیت این حقیقت گفتارش را به آنها ثابت کنه، از آیه 17 توجه آنان را از شکل به ماده جلب می نماید و در واقع همه را واداشت که خود را بیازمایند تا ببینند که آیا حقیقتاً اشتیاق درک کلام خدا را دارند یا نه. اگر مشتاق کلام خدا هستند قادر به درک حقیقتاً، ولی اگر آنجا هستند تا فقط ایراد و بهانه گیری کنند، آن وقت هیچ چیز را از کلام خدا نخواهند فهمید. آیه 17 الی 19 را براتون می خونم. می گوید عیسی مسیح فرمود اگر کسی بخواهد اراده خدا را به عمل آورد، در باره تعلیم من خواهد دانست که از خداست یا آنکه من از خود سخن میگویم. هر کی از خود سخن گوید جلال خود را طالب بود، و اما هر کی طالب جلال فرستنده خود باشد او صادق است و در او ناراستی نیست. آیا موسی تورات را به شما نداده است؟ و حال آنکه کسی از شما نیست که به تورات عمل کند، از برای چه میخواهید مرا به قتل برسانید؟ در این آیات عیسی مسیح دو دلیل ارائه می‌دهد تا شخص متوجه شود که تعلیمات او از جانب خدا یکتاست و اگر شنونده طالب اراده خداست آن وقت باید مطیع گفتار او شود. اول اظهار می‌دارد که هر کس که حقیقتاً مایل باشد اراده خدا را به جا بیاورد، در دل خودش خواهد فهمید که گفتار مسیح از جانب خدا یکتاست. به عبارت دیگر دلیل و برهان به تنهایی نمیتواند ثابت کند که تعلیمات وی راست یا دروغ است. یعنی شخص ممکنه که خیلی عاقل و دانشمند باشه، ولی با وجود این نتواند تعلیمات خدا را تشخیص بدهد. تنها زمانی ممکن است که قوه تشخیص درباره خدا و تعلیمات او داشته باشد که میل باطنی به شناخت خدا و عشق به او را در دل داشته باشه. زیرا کسی که از همان ابتدا مصمم شده باشه که و فکر کرده باشه که خدایی وجود نداره، اگر این نتیجه نهایی باشه مسلما نمیتواند گفتار حق را تشخیص بدهد. اتفاقا دوستان عزیز، این حقیقت را ما امروز خیلی خوب میتونیم درک کنیم. غالب دانشمندان دنیا اصلا به وجود خدا معتقد نیستند. چرا؟ چون به این فکر رسیدن از نظر عقل و منطقشون که خدایی نیست، همه چیز خود به خود ساخته شده و یا هر دلیلی علتی داشته و غیره و غیره. ایمان را پیش نمی آورند. آنها هرگز قادر به درک عالم معنویت نخواهند شد مگر تغییر فکر بدن، مگر به قول کتاب مقدس از نو تولد شوند. بنابراین بعض وقتا می بینیم که یک دهاتی ساده، یک دهقان، یک کشاورز که حتی بی‌سوادتر از هر کسی دیگه می باشه، حتی هیچ چیزی از عالم مدرن نمی دونه، اون شخص از خدا بیشتر می دونه، بیشتر در مورد خدا و تجربیات زندگیش در مورد خدا می دونه تا آن شخص دانشمند و فاضلی که مثلا به کرات دیگر سفر کند. سپس دومین دلیل که عیسی مسیح اقامه می نماید اینه که وی هرگز طالب جلال و مقام برای خودش نبوده. او برای به دست آوردن مقام و معروفیت تعلیم نمی داد. معجزاتش را برای شهرتش به کار نبرده، برعکس سعی می کرد که فقط توجه مردم را به خدا مبذول کنه. به طوری که غالب اوقات عیسی مسیح وقتی معجزه‌ای می‌کرد آمده است که مردم خدا را تمجید و ستایش می‌کردند و هدف مسیح این بود که همیشه جلال خدا را آشکار کنه. اگر مسیح از جانب خودش بود و آنچه میگفت از خودش بود و برای خودش بود، دوستان عزیز، قطعا همیشه برای خودش در صدد به دست آوردن احترام و شهرت و مقام می‌آمد و سعی می‌کرد به مقام فرمانروایی و یا لااقل پادشاهی اسرائیل دست یابد، ولی او طالب جلال برای خودش نبود. هیچ احترام یا مقامی برای خودش نمیخواست، بلکه همیشه جویای جلال و اراده پدر سماوی خود خدا بود و از این هم ثابت میشه که آنچه وی میگوید حقیقت داره و او امین و کلمه او بود و کلمه خدا بود. در نتیجه وظیفه بشر اینه که آن را بپذیرن، البته اگر حقیقتا طالب شناخت خدا باشن. پس از اقامه این دو دلیل، عیسی مسیح رؤسا و ملایان دینی را به خاطر بی ایمانیشون مورد حمله و انتقاد قرار میده تا به آنها ثابت کنه که به اراده خداوند توجهی ندارن و مطابق اراده خدا از کلام خدا پیروی نمی کنن. و دوستان عزیز، این نکته بسیار مهمه. ببینید دوستان عزیز، ملایان دینی تنها کسانی بودن که خود را از هر نظر مؤمن درجه یک دانسته و ادعا می کردن که دانش و فهم و علم کافی از کلام خدا دارن و همه چیز رو می دونن. ولی مسیح این افراد را محکوم می کنه که مطیع کلام خدا نیستن. دقت کنید، خیلی مهمه. ما این نشون میده که دانستن کلام خدا بسیار مهمه، اما این دلیل نمیشه که مثلا چون دانش و علم از کلام خدا داریم و یا چون آیات رو از بر میخوانیم و یا میتوانیم خوب تعبیر و تفسیر کنیم، آن شخص باعث مقبول پسند خدا باشه. دوستان عزیز، خیر، این چیزا مقبول پسند خدا نیست. عمل کردن شرط اصلیه و نه دانش و مقام و حکمت. دلیلی نمیبینم که در این مورد بیشتر صحبت کنم، چون هممون هر روزه کم و بیش با چنین افراد روبرو هستیم که شاید تمام کتاب را بدونن ولی اعمالشون در گناه باشه. مسیح آنان را با آنکه دانش کامل از تورات مقدس داشتن محکوم میکنه. چرا؟ زیرا مطیع کلام خدا نبودن و همون لحظه‌ای که داشتن پیام مسیح رو میشنیدند، هدفشون چی بود؟ هدفشون بود که مسیح رو به قتل برسونن، یعنی آدم کشی، در حالی که خود تورات فرموده بود که قتل نکنید. سوال مسیح که فرمود برای چه میخواهید مرا بکشید، باعث حیرت و شگفتی بسیار از هزار میشه. چرا؟ چون مردم عادی از نقشه و نیت پلید رؤسای دینی آگاهی نداشتن. برای همین بود که رو به عیسی میکنن و به او میگن تو دیو داری، چه کسی اراده داره تو را بکشه؟ برای جمعیت، یعنی برای مردم عادی، گفتار مسیح در واقع مسخره آمیز بود، چون خیال میکردن که عیسی گمان میکند که کسی در سر کشتن او میباشه. اما مردم از نیت ملایان دینی آگاه نبودند و خود عیسی و رؤسا و حکامی که آنجا بودند میدانستند که چه کسانی در سر کشتن او هستند. آنها میخواستن عیسی را بکشن. چرا؟ چون عیسی در روز سبت یا شنبه قانون شکسته بود به قول خودشون و مرد لنگی را شفا بخشیده بود، امری که مخالف قانون مذهبیشون بود. و چون عیسی از نظر آنها خلاف قانون مذهب رفتار کرده بود، مرتد بود، پس باید کشته میشد. درست مثل این دور زمانه که اگر مطیع قانون مذهبی نباشی و یا خلاف آن رفتار کنی، شما را به زندان برده و چه بسا به قتل خواهند رسانید. راستی دوستان، آیا مسیح به خاطر شکستن قانون سبت، یعنی به خاطر شفا دادن یک بنده خدا، مستحق مرگ بود؟ از آیه 21 الی 24 براتون میخونم. میفرماید عیسی در جواب ایشان گفت من یک عمل نمودم و همه شما از آن متعجب شدید. موسی ختنه را به شما داد، نه آن که از موسی باشد بلکه از اجداد، و در روز سبت مردم را ختنه می کنید. پس اگر کسی در روز سبت مختون شود تا شریعت موسی شکسته نشود، چرا بر من خشم می آورید از آن سبب که در روز سبت شخصی را شفای کامل دادم؟ بس به ظاهر داوری نکنید، بلکه براستی داوری کنید. دوستان عزیز، نفرت و کینه و خشم ملایان یهود آنقدر زیاد بود که حتی پس از گذشت بیش از 10 روز تشنه خون عیسی بودند. و علت خشم و کینه آنها این بود که عیسی 2 هفته پیش مثلا در روز شنبه مرد لنگی رو شفا داده بود. عیسی مسیح در این آیات به آنها ثابت میکنه که آنها نه فقط از کلام خدا اطلاع کافی ندارن، بلکه آنچه که در سر میپرورانن کاملا برخلاف اراده خداست و در نتیجه آنها محکوم هستند. آیا شفا دادن در روزی که خدا برای استراحت برگزیده گناه محسوب میشه و مستحق قتل است؟ مسلماً که نه، زیرا همونطور که بارها به این موضوع اشاره کردیم، کلام خدا هرگز نیکویی کردن را در قانون و شریعت محدود نساخته و هیچ شریعتی که از جانب خدا آمده باشه نیکویی کردن را من ننموده است. و سپس با بیان آوردن دلیلی که خودشون انجام میدادن، کاری که خودشون انجام میدادن، ثابت میکنه که آنها هستن که قانون رو میشکنن، نه خودش. مسیح میگوید موسی هم کرد که هر کودک مذکر 8 روزه ختنه شود، ولی شما عمل ختنه را در روز شنبه یا استراحت انجام میدهید. آیا این کار محسوب نمیشه؟ قانون ختنه از حضرت ابراهیم به ارث رسیده بود و جزو 10 فرمان نبود، بلکه علامت عهدی بود که خدا با ابراهیم بست و ملایان یهود این امر را به احکام سبت مزیت می دانستند، در حالی که مطابق تورات این طور بود که سبت را حفظ کنند. حالا مقصود عیسی مسیح از این جملات اینه که می خواهد به رؤسای دین یهود بگه که اگر در روز سبت برای حفظ طهارت جسمانی حق داشتن اعضای بدن طفلی را ببرن، چقدر بیشتر عیسی حق داشت که در روز سبت تمام بدن یک مرد علیل را شفا ببخشه. به جای اینکه او را به واسطه انجام دادن این عمل گناهکار بدانند، میبایستی تشخیص داده باشند که در روز سبت عمل خیری که مطابق میل خدا بوده انجام گرفته. اما انگار آنها بصیرت روحانی نداشتند و نمیتوانستند کسی یا چیزی را که مخالف و همراه خودشون بود تحمل کنند. و این نشان حماقت و گمراهی و خودپسندی و غرور آنها بود. پس عیسی به آنها میگوید که به این قضاوت‌های سطحی و دور از حق و غیر منصفانه خاتمه بدهید. در ظاهر هم شاید چنین به نظر میرسید که عیسی احکام را شکسته، ولی در حقیقت با ابراز رحم و شفقت نسبت به مرد علیلی احکام را نگاه داشته بود، زیرا او نیامد تا احکام را باطل کند بلکه تا آن را کامل کند. حضرت پولس می‌فرماید زیرا ثمره روح یعنی محبت و خوشی و سلامتی و نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع انجام چنین کارها نیست. و مسیح که پر از روح خدا بود با انجام دادن عمل نیکو در روز سبت این حقانیت را به اثبات رسانید. دوستان عزیز، به خاطر پایان گرفتن وقت برنامه این ساعت اجازه می‌خواهم که در این ساعت با شما خداحافظی کنم و دنباله آیات و گفتگو را در برنامه دیگر برای شما بخوانم. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.